میگم تمام اینا ناشی از تربیت اولیه در منزل و خانواده هست. برای من این باید قبل از ازدواج به پسرها دخترها یاد بدم که چجوری زندگی کنن، چجوری با هم کنار بیان و شریک مناسب خودشون رو همیشه انتخاب کنن و بعد دوباره بهانه جویی نباشن. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از شما مادر با تجربه که تجربیاتتون رو منتقل کردید به آقای احسان. اما دوست عزیز دیگرم که نامشون رو اشاره نکردم فرمودن که اینکه افراد گاهی درونگرا هستن و روحیه آرامی دارن نتیجه تربیت خانوادگیشون هم میتونه باشه، به خصوص در مورد خانم ها که معمولا شیوه خاصی برای تربیتشون هست، اینکه دختر باید آروم باشه، باید سنگین باشه و خیلی مسائل دیگه، و این نتیجهش میشه سرکوب بعضی از رفتارها و هیجانات و اینکه نتونن به موقع احساساتشون رو بروز بدن. از همه شما ممنونم به خاطر تلفن هاتون و پیام های پر از مهرتون.
میگم احسان جان،
جان داداش،
میخوای با یه روانشناس مشورت کنی؟
چه چی بشه؟
که اینقدر خودتو اذیت نکنی که خانمت بیاتفه و سرده.
داداش
نداره احسان عزیز من، بالاخره الان شما اول زندگی مشترکتونه، این مسئله باید زودتر حل بشه.
باشه بهش فکر میکنم.
باشه داداش بهش فکر کن، ولی جواب مثبت میخوام.
چش داداش.
خدا رو شکر که آقا احسان با راهنمایی برادرش آقا محمد به این نتیجه رسید که با مشاور صحبت بکنه و با روانشناس در میون بذاره. چشم، ما این کار حتما میکنیم. اما قبل از این که با مشاور و روانشناس صحبت بکنیم، دوباره تلفن های همسایه ها رو بشنویم. خیلی خوب ما رو همراهی کردیم، ممنونم از شما.
میکنم این خانم زیاد غرور داره و نمیخواد خودشو کوچیک کنه، برای همین احساسشو نشون نمیده. این آقای احسان باید نقاط قوت همسرشو پیدا کنه و با بها دادن اون همسرشو به طرف خودش جذب کنه. متشکر، خدا حافظ.
آدمای سرد رو نمیشه تحمل کرد. حالا اگر اون آدم سرد و بی‌عاطفه همسرت باشه که زندگی خیلی دچار مشکل میشه. پس باید عشق و محبت رو تو زندگیمون جاری کنیم تا زندگیمون واقعا پایه‌هاش محکم بشه، و اگر نتونستیم واقعا این مشکل رو حل کنیم، حتما باید از مشاور کمک بگیریم، چون زندگی عمر و شوخی نیست که ما بخوایم سالها با یه طرفمون بدون احساس، بدون عاطفه برخورد کنیم. پس باید زندگیمون رو از این مشکل نجات بدیم. خدا نگهدارتون.
خواهی ساتی برنامه هستش. اول زندگی سری مسئله هست، دیری سخری دوتا اخلاق با هم همه میشن، جا میفته درست میشه، همه میشه. اگه فکر میکنی که بدون احساس بود، ایش وقت با شما ازدواج نمیکرد. بالاخره این روزا مثل سابق نیست سنتیه، چند وقت همدیگر دیدیم احساس داری، یه وقت زیر سخت میاد، یه سری مسئله رو باید داشت جا بیفته بعد، ولی اصلا به خودتون نگران ندید، حتما درست میشه و دلسردی به خودتون ندید. خیلی متشکرم از همه جوانا که با رادیو سلامت تماس میگن و مشکلاتشون میگن.
اگر معجزه محبت رو بدونین، کم عاطفه نمیشین.
قدردان بودن شما هستیم. خیلی ممنونم و عذرخواهی میکنم که نتونستیم همه تلفن‌ها رو پخش بکنیم و همه پیام‌ها رو بخونیم. تا اونجایی که فرصت شد صدای خوب شما و راهنماییتون رو شنیدیم. اما گفتگو میکنم با خانم دکتر سودابه یوسفی عزیز، روانشناس، در بخش جنبندی برنامه. خانم دکتر یوسفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان مهربانمون.
زنده باشید. خانم دکتر دلیلی داره که ما که حالا بعضی از ماها جذب آدم‌های سرد و بی‌عاطفه میشیم، چه ربطی با دوران کودکی ما داره؟
خب اول بریم تعریف کنیم سردی رو از نگاه واقعی و آن چیزی که گاهی وقتا تصورش میکنیم. اگر بخوایم به اون ریشه اساسی این موضوع که چرا ما جذب افرادی میشیم که شاید به اندازه کافی احساسات و عواطفشون رو به اون شکلی که مد نظر ما هست برای ما بروز نمیدن، باید دو تا مسئله رو در نظر بگیریم. اینکه واقعا شاید طرف مقابل ما نحوه صحیح ابراز احساسات رو به معنای واقعی بلد نیست، این یک بوده. ولی بود دیگرش این هست که علارغم اینی که خب ما بسیاری از افراد داریم که دوست دارن که این احساسات و این عواطف رو به شکل خوبی بیانش بکنن، اما انگاری در توانشون نیست. خب اینها اون دسته از افرادی هستن که در کودکی مورد بیمهری والدینشون قرار گرفتن، یا اینکه زمانی که احساساتی رو بروز دادن، هیجانی رو بروز دادن، این احساسات و هیجانات سرکوب شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر فردی سرکوبی احساس رو در خودش تجربه کرده باشه، حتما در بزرگسالی هم نیاز به این پیدا میکنه که درگیر افرادی بشه که کمترین توجه و کمترین تایید رو از طرف اونها بگیره. پس ریشه اساسی این رفتار برمیگرده به کودکی فرد. اما حالا ما اگر با فردی به هر دلیلی الان وارد یک ارتباطی هستیم که اون شخص دچار سردی عاطفی هستش، اصطلاحا بهش میگیم شرایطی رو داره که محرومیت هیجانی داره. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید هیجانش رو به شکل مناسب و به شکل متعادل ابراز بکنه، این ابراز رو بلد نیست. خب در اینجا ما باید فرد رو کمکش بکنیم. اولین قدم همراهی کردن هستش و نه تخریب کردن، چون این افراد بسیار حساس هستن و چون در مسیر زندگیشون بسیار مورد انتقاد قرار گرفتن، اینها رو ما باید خیلی با احتیاط در کنارشون قدم برداریم. اما یه نکته دیگه هم وجود داره، این که در خیلی از موارد ما متوجه این موضوع میشیم که افراد اگر بیان احساسی رو داشته باشن، این موضوع رو شاید به یک نوعی کمبود برای خودشون تلقی بکنن و حتی در خیلی از موارد ما دیدیم که اگر با فردی صحبت میکنیم میگیم خب شما چرا احساست رو بیان نمیکنی، میگه که من همین مدلیم، یا اگر مثلا این مدل احساسیم رو بیان بکنم طرف مقابل ممکنه مثلا سوء استفاده بکنه.
بله.
ما باید ریشه یابی بکنیم که علت اساسی این احساس و علت اساسی این رفتار چی هستش. اما اصلی ترین و مهمترین عامل اینه که فرد در کودکی مورد توجه کافی قرار نگرفته، که این میتونه خیلی عواقب آسیب زنندهی برای فرد داشته باشه. یعنی همیشه جذب افرادی بشه که نیاز داشته باشه که همیشه به اونها خدمات بده، چون جذب افرادی میشه که اونها تاییدش نمیکنن، احساس کافی بهش نمیدن و در نتیجه خودش رو مجاب میکنه که همیشه بیاد یه خدمات اضافی، خدمات افرادی بده که اون محبت یا اون انتظار براش برآورده بشه. پس در یک جنبندی کلی اگر ما با چنین فردی مواجه هستیم، اولین کار ریشه یابیه که ببینیم ریشه در تفکر فرد داره، ریشه در کودکی فرد داره، و اینکه واقعا یک سری این، حالا یکی از همسایه‌های عزیز اینو گفته بود، ما در برخی موارد این رو هم داریم که واقعا طرف انقدری نسبت به شخص مقابلش بی انگیزه شده، یا حالا اون ارتباطه انقدر خوب و مؤثر نبوده که از بروز عاطفه و از بروز احساسات هم در خودش جلوگیری می‌کنه. سوالی هست بفرمایید، اگر نه من ادامه بدم.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. یک جمله ای که آقای احسان گفتن همسرشون بهشون گفته اینه که من همینی که هستم.
بله.
و اینکه سعی نکرده خودش رو تغییر بده. آیا
بله.
کسی که تصمیم به ازدواج گرفته این حق رو داره بگه من همینی که هستم؟
درست.
یا اینکه در یک پیوند مشترک باید به نفع شریک زندگیش متعادل بکنه رفتار خودش رو؟
ببینید وقتی کسی میاد میگه من همینی که هستم، معنیش اینه که یا من واقعا تمایل به ادامه این رابطه به شکل سالم ندارم، یا اینی که من از موضع قدرت اصلا میخوام شرایط رو به گونه ای پیش ببرم که در خودم هیچ تغییری ایجاد نکنم. من همینجا به همه شنوندگانمون این توصیه رو میکنم که اگر در زندگی مشترکشون با جمله من همینی که هستم مواجه شدن، قبل از اینی که خیلی دیر بشه یک فکر جدی برای حل این من همینی که هستم انجام بدن. چون این به یک جمله ختم نمیشه، یعنی بعدش میشه اینی که من خود مختار برای زندگی شخصیمون شخصیم تصمیم میگیرم و و و از اون حالت همدلی و همراهی یک زندگی که من همینی که هستم خارج میشه. پس اصلا اگر ما با یک چنین فردی مواجه هستیم، ممکنه این فرد دچار رفتار خودشیفتگی باشه که نیاز به یک درمان جدی داره.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر، مثل همیشه از شما یاد گرفتم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. آدمی که کسی را دوست دارد انسان امن‌تری است، انسان مهربان‌تری است، انسان امیدوارتری است و انسان موفق‌تری است. آدمی با بالهای دوست داشتن است که پرواز می‌کند. دوست بداریم و این دوست داشتن را ابراز کنیم. دوستتون داریم. خداحافظ.
شما رو خیلی میدونم.
مردم خوب ایران سلام علیکم.
مهربان ایران سلام.
مردم خوب ایران سلام.
سلام.
میلاد نور است و صدا در کنار شما خواهیم بود در روزی که میلاد امام سوم شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام است. میلاد نور
و جشن خواهیم گرفت تقارن مبارک عیاد شعبانی را در 21مین سالگرد تأسیس رادیو سلامت.
به خود میبالیم که مخاطبانی چون شما در این سالها همراهمان بوده
و از حضورتان دعوت میکنیم تا در روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه سال 1402 همزمان با عید ولادت امام حسین علیه السلام از ساعت 9 الی 11:30 روی موج رادیو سلامت با ما باشید تا میلاد نور و صدا را با هم جشن بگیریم.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرهنوز اکبرزاده برای تهیه این گزارش همراه شدم با سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی، متخصص پاتولوژی شاغل در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی، که از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ما و این گفتگو باشید. سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم خانم دکتر که این فرصت رو به برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت دادید. ما در این برنامه خانم های جامعه رو معرفی میکنیم به شنوندگانمون و دوست داریم که خودتون به طور کاملتر معرفی بفرمایید خودتون رو.
خیلی ممنون از این فرصت. من در واقع پزشک متخصص پاتولوژی هستم. از سال 1377 که در واقع تحصیلات آکادمیکم به اتمام رسید در دانشگاه علوم پزشکی ایران، شاغل بودم توی مراکز بیمارستانی مختلف در وابسته به سازمان تامین اجتماعی، به خصوص در تهران و کرج، و همچنین من عضو انستیتوی تحقیقاتی بیماری‌های گوارش کبد در دانشگاه تهران هستم. در از حدود 16 سال پیش که به ریاست جناب آقای دکتر ملک‌زاده در واقع فعالیت میکنه. در مجموعه کارهایی که علاوه بر کارهای تشخیصی و درمانی که انجام میشد، به خاطر فعالیت‌های تحقیقاتی من این امکانو داشتم که یه سری پروژه‌های تحقیقاتی رو در مجموعه مطالعات تحقیقاتی که در انستیتوی تحقیقاتی گوارش کبد دانشگاه تهران انجام میشد در ارتباط با سرطان‌های مری و معده در شمال ایران، من پروژه‌ای رو انجام دادم در کشور امریکا و به دنبال اون در کشور فرانسه در ارتباط با عوامل سرطان‌زایی در سرطان مری در استان گلستان، که از مناطقی ازش که این سرطان در کشور ما شایع هست، و از اون به بعد در واقع فعالیتامو ادامه دادم. با در واقع شغلم تغییر پیدا کرد، محل اشتغالم تغییر پیدا کرد از ایران به کشور فرانسه در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که مرکز تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی هست که وابسته به سازمان ملل متحده و مقرش در کشور فرانسه هستش. و اونجا علاوه بر این که به طور کامل تمام به اصطلاح همکاری هامو با پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد در تهران ادامه میدم، ولی خب به اصطلاح مطالعات دیگه هم هستش که در ارتباط با تحقیقات بر روی سرطان انجام میشه.
خانم دکتر اردکانی، با توجه به حرفه شما که خیلی حساس هست و با توجه به نوع مشغولیتی که دارید، میخوای بیشتر درباره وضعیت کاریتون در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی برای ما بگید و اینکه برنامه‌هایی که در این زمینه دارید؟
آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در واقع هدف اصلیش پیشگیری از سرطان هست، یعنی در واقع هدایت میکنه مطالعات تحقیقاتی رو که بیشتر هدفشون این هست در کشورهایی که از نظر وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته نیستن و امکانات رفاهی و اقتصادی درشون هنوز کمتره، هدف اصلی سازمان این هست که در این کشورها در واقع مطالعات تحقیقاتی رو پیش ببره که منجر به پیشگیری از سرطان میشن. کمتر در واقع میشه بگیم هیچ کدوم از مطالعات سازمان وابسته به درمان در سرطان نیستن، بیشتر هدف اصلی این هستش که ما چه کار میتونیم بکنیم که این سرطان های مختلفی که جامعه جوامع مختلف رو در واقع تحت تاثیر قرار میده اینها بتونیم ازشون پیشگیری کنیم. به همین منظور خیلی از مطالعات در واقع متمرکز هستن روی تغییرات مولکولی که اتفاق میفته در سطح بسیار ریز مولکول هایی که در داخل سلول وجود دارن و عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی یا هر عامل دیگه‌ای که تغییراتی که در بدن اتفاق میفته منجر به جهش های در ساختمان ژنتیک بدن میشه که اینها رو مستعد میکنه به بروز انواع کانسرها. متاسفانه علارغم اینکه خیلی از کانسرها الان در واقع از نظر مولکولی و ژنتیکی شناخته شده هستن، حداقل پیشرفت‌های خیلی خوبی در شناخت مکانیزم سرطان‌زاییشون شناخته شده، ولی خیلی از سرطان‌ها هم هستن که همچنان عوامل ایجادشون ناشناخته هست و مجموعه مطالعاتی که در این آژانس انجام میشه بیشتر به این منظور هست که این مکانیزم ها شناخته بشه. سازمان امکانات خیلی خوبی داره، مطالعات به اصطلاح همکاری های بسیار وسیع بین المللی داره با کشورهای مختلف که بیشتر نمونه های مختلفی از بیماران در فرم های مختلف مطالعاتی جمع آوری میشه و کاری که توی آژانس انجام میشه در واقع طراحی و هدایت پروژه هایی هستش که منجر به شناسایی علت بروز سرطان ها و اینکه چطور ممکنه بتونیم از پیدایش این سرطان ها جلوگیری کنیم. انواع مختلفی از سرطان ها تو آژانس بررسی میشن، ولی به اصطلاح خیلی متمرکز هست روی سرطان های ریه، سرطان های کلیه و سرطان های دستگاه گوارش.
خانم دکتر اردکانی، از کارهای تحقیقی و پژوهشی خودتون هم برامون بگید که در این زمینه انجام دادید.
من عمده فعالیت‌هام در ارتباط با همکاری‌هایی هستش که با مرکز پژوهشکده تحقیقات بیماری‌های گوارش کبد دانشگاه تهران انجام می‌دم که مربوط به سرطان مری و معده هست. مطالعاتی که انجام دادیم گرچه که هنوز مکانیزم جزئی در واقع بروز این سرطان‌ها در ایران و بقیه جاهایی که این سرطان ها درشون شایع هست شناخته شده نیست، ولی یه سری عوامل به هر حال شناخته شده، مثلا چای داغ که در استان گلستان بسیار در بین همه ایرانی ها و به خصوص در منطقه گلستان نقشش در بروز سرطان مری در واقع به اثبات رسید. عوامل دیگه مطالعاتی که من انجام دادم بیشتر مربوط بود به عوامل محیطی، در واقع مجاورت هایی که ساکنین منطقه با عواملی که در محیط زندگی وجود داره و این عوامل بدون اینکه خودمون بدونیم در واقع بدنمون رو تحت تاثیر قرار میده و مستعد میکنه به بروز کانسر، که من این رو در استان در ارتباط با سرطان مری پروژه‌ای من بوده در اونچه که در سوخت ناقص از مواد که چه در حالا در سرطان ریه شناخته شده در دود سیگار، ولی در سرطان‌های گوارشی هم در روش پخت غذا، در نحوه به اصطلاح اون چه که در نهایت باعث میشه که ترکیباتی از این نحوه در مدل پختن غذا ممکنه به وجود بیاد که این ترکیبات وقتی که خورده میشن همراه با غذایی که پخته میشه ممکنه منجر به بروز سرطان بشن. یکی از مطالعات این بوده. همینطور نشون دادیم که میزان جهش‌های ژنی که در بعضی از ژن‌ها در آدم‌هایی که در اون منطقه زندگی میکنن بسیار بالا هستش و الان هم داریم مطالعات بیشتری رو در واقع برنامه ریزی میکنیم برای اینکه سرطان مری بسیار سرطان کشنده‌ایه و وقتی که مریض به دست پزشکا میرسه در واقع سرطان خیلی پیشرفته هست و خیلی اقدام درمانی مناسبی برای مریضا نمیتونیم انجام بدیم، طول عمر خیلی بالایی ندارن این مریضا. در نتیجه الان در حال برنامه ریزی برای پروژه‌های جدید و آینده‌مون هستیم که بتونیم راههایی پیدا کنیم که در تشخیص زودرس این بیماری به ما کمک بکنه و بتونیم آدم‌هایی رو که با توجه به شناختی که از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی منطقه گلستان پیدا کردیم در طی این سال‌ها، بتونیم آدم‌هایی رو که حدس می‌زنیم اینها بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان هستن شناسایی بکنیم و مورد به اصطلاح پیگیری قرار بدیم تا بتونیم زودتر ابتلا به بدخیمی رو درشون تشخیص بدیم زمانی که هنوز درمان براشون میسر. علاوه بر اون چه که من در ارتباط با ایران انجام میدم، مطالعات دیگه هم در ارتباط با مکانیزم هایی به خصوص پروژه های بزرگی که انجام شد در آژانس در ارتباط با سرطان کلیه بود در اروپای مرکزی و اروپای شرقی که یکی از بالاترین به اصطلاح میزان های سرطان کلیه در اروپای مرکزی هست و مطالعات ژنتیک خیلی وسیع انجام شد که عامل این رو هم شناسایی بکنیم. این مطالعات رو در واقع هنوز داریم پیش میبریم، برای اینکه مطالعات مولکولی الان امکانات شناسایی مولکولی بسیار وسیع شده، بسیار قدرتمند شده، احتیاج داره که نمونه های خوبی داشته باشیم و ولی از اون طرف وقتی که اینها میرن در دستگاه‌هایی که توانمند هستن و میتونن این وضعیت ژنی سلول‌های بدن رو ارزیابی بکنن، اطلاعاتی که از اینها خارج میشه انقدر وسیع و بزرگه که مدت‌های طولانی طول می‌کشه تا این اطلاعات تجزیه و تحلیل بشن و نتیجه قطعیشون اعلام بشه. یه خلاصه‌ای از مجموعه کارهایی که انجام میشه در واقع خدمتتون گفتم، ولی خیلی از این پروژه‌ها همچنان در حال انجامن و مطالعات و نتایجشون به تدریج داره در مجلات مختلف چاپ میشه.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر اردکانی، متخصص پاتولوژی، محقق و پژوهشگر در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی. خانم دکتر اردکانی، درباره فعالیت‌های گسترده‌ای که در زمینه حرفه و شغل خودتون دارید برامون توضیح دادید. می‌خوایم با عنوان یک خانم که به هر حال فعالیت‌های گسترده‌ای دارید، از زندگی شخصی خودتون هم برای ما بگید و بگید که چطور تعادل برقرار میکنید بین این همه فعالیت و زندگی شخصی خودتون؟
زندگی شخصی من واقعا خیلی پیچیده نیست، ولی به هر حال زندگی یعنی کلا وقتی که توی این کار هستی، خب یه سری مسائلی رو به وجود میاره که یه سری گرفتاریایی ایجاد میکنه که وقت آزاد آدم مطمئنا کمتره. توجهات من بیشتر به چیزایی هستش که یعنی باید وقتمو خیلی تنظیم بکنم، جوری که با توجه به حجم زیاد کاری که هست برای خیلی از کسایی که تو این زمینه کار میکنن، ولی خب وقتمو تنظیم میکنم که بتونم امکانات، خیلی دوست دارم که امکانات سفر برام فراهم باشه، اینو سعی میکنم. با توجه به کارم خب خوشبختانه این امکانو دارم که نسبتاً سفرهای زیادی میکنم، ولی خودم هم اگر که وقت آزادی داشته باشم ترجیح میدم تو این زمینه باشه. فعالیت‌های ورزشی رو سعی میکنم، اینو واقعا توصیه میکنم به خانم ها، برای اینکه واقعا مهمه. حالا ما که توی به اصطلاح این محدوده کار میکنیم که در ارتباط با سرطان، نحوه زندگی کردن خیلی خیلی نقش مهمی داره توی سلامتی، از جمله بروز بدخیمی ها. در نتیجه من فکر میکنم که به خصوص خانم ها که خیلی گرفتار میشن توی زندگیشون به خاطر اینکه همیشه خیلی در دسترس هستن و خیلی در واقع از خودشون میگذرن برای اینکه بتونن اون چه که در زندگی باید برای خانوادهشون فراهم بکنن رو به وجود بیارن، ولی حتما این رو یه تیکه برای خودشون بذارن. مهمه که آدم یه چیزی برای خودش تو زندگی داشته باشه که مختص خودش باشه و فکر کنه که من این زمان کوچیکو، هر چندم خیلی کوتاهه، روزی نیم ساعت، روزی یه ساعت، ولی اینو برای خودم دارم به خاطر سلامتی روحی و روانی خودم و سلامتی جسمی خودم که مطمئنا عوارضش یعنی فوایدش هم برمیگرده به خود آدم، هم برمیگرده به خانواده. در نتیجه من فکر میکنم ورزش رو بذارن به هر شکلی که میشه، پیاده روی باشه، دوچرخه سواری باشه، هر چیزی که امکانش هست، برای هر کسی متفاوت، ورزش‌های سالمی هست یا هر چی، اینو حتما من برای خودم واقعا در نظر میگیرم. حتی زمانی که خیلی خیلی فشرده از کارم، سعی میکنم هر جور شده یه سوراخی داشته باشم برای این کار. اینو واقعا به طور مرتب انجام میدم و واقعا توصیه میکنم، چون خیلی روحیه آدمو عوض میکنه. توی زندگی به اصطلاح کاریم هم به خاطر اینکه اینا خیلی به هم مربوط هم، به هر حال نمیتونیم زندگی کاری و شخصی رو جدا کنیم. من به خصوص زمانی که توی ایران بودم، چون که مسئولیت بخش پاتولوژی رو داشتم و پاتولوژی رشته اولا که مقدار ناشناخته است، کار پاتولوژی در واقع اگه بخوام توی یه خط خلاصه کنم، تشخیص بیماری ها از طریق مطالعه میکروسکوپیه. در نتیجه مسئولیت فوق‌العاده سنگینیه. تشخیصی که شما میذارین اون چیزی هستش که پزشکا براش تصمیم میگیرن برای درمان بیماران. خب من چون مسئولیت بخشو داشتم، من یه خانمی بودم که تازه فارغ التحصیل شده بودم، سنم از خیلی از کسایی که پرسنل من بودن کمتر بود و مدیریت اینها رو در واقع یاد گرفتم و این برای من درسته که سوال شما جنبه زندگی شخصی من داره، ولی این تجربه‌ای که من در طی 14-15 سال کار درمانی که توی ایران به خصوص انجام دادم داشتم باعث شد که خیلی